سلام، به اولین ویژه برنامه روایت فتح خوش اومدین. این مجموعه با موضوع محوری تحلیل وضعیت درگیری جبهه مقاومت به پیشتازی حماس با رژیم اشغالگر اسرائیل تولید میشه.
این بوز قزه تفلسفه، باید نشست تماشا کرد مثل یک فیلسوف.
به صورت رسمی هم این مسئله مطرح میشه که کار ایرانه.
دام یه تهدید بدون علاج، میدونی چیه؟ عزم راسخ مردان و زنان و جوانانی در کشورهای اسلامی است که دیگر نمیخواهند امریکا و اروپا و عوامل دست نشاندهشان بر آنان حکومت و تحکم و آنها را تحقیر.
اینجا خبری از ایران نیست، یعنی ما هیچ حضور میدانی از ایران نمیدونه، همش حماسه، همش فلسطینی ها هستن.
ما همه تکنولوژی هامون رو هدیه میکنیم. به کی؟ به انسان. دیگر مبارزه نکن و فرار کن و بیا در یکی از این کشورهای عربی یا اروپایی به یک زندگی لوکس عادت کن. ما امروز مست عظمت غزه ایم. با عبدالله حسین هم نشسته داره لذت میبره. جلوه خود ابا عبدالله حسینه، ولی جلوه قاسمی است.
صبح روز 15 مهر 1402 اسرائیلی ها با طوفان و لغزش فلسطینی ها از خواب بیدار شدند و آغاز شروع درگیری حماس و اسرائیل بود. امروز در حدود یک هفته از آغاز این مسئله میگذره و ما اینجا در پادکست حجره میخواییم به یک برشی از این اتفاق بپردازیم. وقتی در رسانه های مختلف یک چرخی میزنیم و یک رصدی میکنیم، میبینیم در یک مسئله حرف های ضد و نقیضی وجود داره. به صورت رسمی هم این مسئله مطرح میشه که کار ایرانه، از سناتورهای آمریکایی، از نخست وزیر رژیم منحوس اسرائیل بگیر تا افراد مختلف، که همه میگن کار ایرانه، میگن ایران وسط میدونه، ایران اینجاست، انگار که در واقع بیان میکنه که ما داریم با ایران میجنگیم اینجا. ولی از یک طرف گزارش‌های میدانی که باز همین رسانه‌های غربی میدن این هست که اینجا خبری از ایران نیست، یعنی ما هیچ حضور میدانی از ایران نمیدونه، همش حماسه، همش فلسطینی ها هستن. و حتی خود حضرت آقا هم در بیاناتی که داشتن فرمودن که کار جوانان شجاع و هوشمند فلسطینیه و کار خود فلسطینی هاست. ما حمایت میکنیم ولی کار اونهاست. این مسئله در واقع دو طیف داره. یک طیف این که بگیم که فقط کار فلسطینی هاست، یا بگیم فقط کار ایرانه، که این پاسخ وقتی بهش دقت میکنیم میبینیم پاسخ دقیقی نیست، پاسخ حتی صحیحی نیست. باید یک مقدار بریم جلوتر و نحوه تعامل رو ما در اینجا کشف کنیم. در واقع ما میخوایم بفهمیم که در مکتب امام چطور انقلاب اسلامی با ملت‌های مختلف تعامل میکنه و چطور از اونها حمایت میکنه و در عین این که بار اونها رو به دوش میکشه، ولی باز میبینیم سر صحنه اون ملت هستن که داره حرکت میکنه، اون ملت هست که داره فعالیت ها رو انجام میده و اون ملت هست که قیام کرده. و اینجا میخوایم این نحوه تعامل رو با مدل های مختلف که مدل های مثلا دیگه ای هست که تو جهان داره اجرا میشه، این رو کشف بکنیم. در این قسمت در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حمزه وطن فدا، پژوهشگر مکتب امام و از اساتید دوره های مکتب امام دانشجویی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام دارم، من هم مثل شما برادر خوبم و شنوندگان گرامی. یه مقدمه کوتاهی دوست دارم عرض بکنم و بعد پیرو به همین مقدمه وارد سوال خیلی خوب شما بشم. شاعر گفتش که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست. ما امروز توی غزه داریم انسان میبینیم. شیخ با چراغ میگشت برای اینکه جهان شیخ تاریک بود. روزگار شب صفت، پیدا کردن انسان کار سختیه، باید با چراغ بگرد. امروز توی غزه آنچه ما میبینیم حیات هست. ما چشم اشکباری داریم، قلب سوخته‌ای داریم. این صحنه های جنایت این رژیم کودک کش رو وقتی میبینیم، ولی ته قلب یک بهجت، سرور، افتخار، تحسین و در عین حال یک حسرت ما رو گرفتار میکنه. آدم در مواجهه با انسان حالت خضوع بهش دست میده، حالت تحسین بهش دست میده. اگر گفت ان الحیات عقیدتون و جهاد، انسان لبریز از عقیده، انسانی که در مدار جهاد قرار داده زندگیشو، این انسانه. اگر نه رجاله هایی که برای دو تا گاز بیشتر زدن به جیفه دنیا عمر میگذرونن که جهان مشمئز کننده درست کرده. ما در به در میگردیم انسان ببینیم. زوزه میکشه این صدای موشک ها و میخوره اون چیزی که ما تو ظاهر میبینیم، اینه صدای سوت خمپاره هاست، صدای زوزه گلوله هاست و شهری که انگار داره خراب میشه و آوار میشه روی سر مردمش. ولی نگاه میکنی از دل این خاکسترهای گلوله ها و بمب ها انسان جوانه میزنه و این دل هر انسان مشتاقی به حیات انسانی و بهشتی رو واقعا میبره. از همین مقدمه میخوام استفاده بکنم جواب این سوال رو بهش بپردازیم. ببینید اهل دنیا اگر بخوان به همدیگه کمک بکنن، خب جنس کمکشون به هم چیه؟ جنس کمکشون طبیعتاً یک جنس مادی داره، یا باید پول کمک بکنه یا باید ابزار و تسلیحات کمک بکنه و این کارم میکنه امریکا. یعنی اونهایی که طوق بندگی امریکا رو به گردنشون انداختن، بالاخره ارباب به نوکران خودش برای اینکه بتونه امر ارباب رو اجابت بکنن کمک هایی میکنه. ولی در مدار حیات اسلامی ما اساساً اون کمک بزرگ که حالا میخوام عرض بکنیم که انقلاب اسلامی و رهبران انقلاب و مجاهدین انقلاب اسلامی اون کمک بزرگ رو کرد، کمک تسلیحاتی کمک بزرگی نیست، کمک مالی کمک بزرگی نیست، به جای خودش لازمه. ولی کمک ویژه یه مقدار باید واقعا مکتب امام رو بکاویم، ببینیم منطق پیروزی رو پیدا بکنیم، بعد ببینیم تو این منطق پیروزی کمک چه معنایی داره. ببینید توی منطق پیروزی هست، شما هر چقدر ناو بزرگتری داشته باشی پیروزی، هر چقدر ابزارالات بیشتر داشته باشی، هر چقدر فانتوم ها و جنگنده های شما توان مانور بیشتری داشته باشن، هر چقدر رسانه بتونه شما رو مثلا در افکار عمومی بالاتر نشون بده. ببینید حالا قدیم مثلا ابزار رسانه هم کمتر بود، الان ابزار رسانه رو هم مثلا جدیتر به عنوان مثلا یارگیری ویژه خودشون دارن کاملا به شکل نظامی باش برخورد میکنن و استفاده میکنن. ببین تو اون مدل پیروزی هر چقدر بیشتر بمب بزنی پیروزی، خب طبیعتا باید بمب بدی. طبیعتا کمک امریکا یعنی چی؟ یعنی باید توی رسانت بتونی که مثلا حال بهتری بدی به این تیر و طایفه مثلا نوکران. ولی تو منطق پیروزی اگر عوض شد، منطق پیروزی چی شد؟ فقط خدا پیروزه و فقط خدایی که میتونه پیروز بکنه و امریکا اساسا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و کید شیطان ضعیفه. اونی که فقط دستش بازه و قدرت از آن اوست و عزت از آن اوست فقط یه نفره. ولی در منطق اسلامی اساسا هیچ کس غیر از خود خدای متعال مهم نیست. حالا ممکن سوال بشه پیغمبر، امیرالمومنین، زهرای اطهر، خب خیلی مهمه. زهرای اطهر وقتی به ما میگه هیچ کس مهم نیست، امیرالمومنین وقتی به ما میگه هیچ کس مهم نیست، یعنی هیچ کس غیر از خدای متعال مهم نیست. اگه منطق پیروزی این شد، من باید به شما چی بدم که شما پیروز بشی؟ من باید بتونم زمینه ای فراهم بکنم که شما از عقبه خدای متعال بتونی در جنگت استفاده بکنی. ببین هر جنگ پیروزیش تعبیر خود از اتحاس میگه جنگ عقبه میخواد. میگه شما میتونی بدون عقبه به جنگی، یک کلاش دستت بگیر برو جنگ، با یه تانک برو، بابا عقبه میخواد، توپخانه میخواد، تجهیزات میخواد، پادگان ها، رسانه ها، همه اینها میشن عقبه. من میخوام یه عقبه الهی بیارم توی صحنه که او پیروزت میکنه، او وعده داده که پیروزت میکنه. من میخوام این عقبه رو به کمکت بفرستم. من این عقبه رو به کمکت بفرستم معنیش اینه تو بتونی این عقبه رو به کمک خودت دعوت بکنی. من چی باید به تو بدم که این عقبه رو بتونی ازش استفاده کنی؟ عقبه که هست، خدای فیاض که فیضش مطلق میخواد به همه کمک بکنه، تو چه جوری میتونی از این استفاده کنی؟ ببین اگر من تونستم به عنوان یک مکتب، جمهوری اسلامی نه به مثابه یک حکومت، نه به مثابه یک سیاست، نه به مثابه چند سیاستمدار کهنه‌کار، نه چند مثلا پیر رزمنده‌ای که ریش خودشون رو در مبارزات سفید کردن، به عنوان یک مکتب که حاج قاسم دوست داره اینجوری ما رو معرفی کنه، من باید مکتب خودم رو به تو بدم. این مکتب تو رو پیروزت میکنه. چرا؟ چون این منطق پیروزی جدیدی به تو معرفی میکنه. در این منطق پیروزی جدید که خود متعال همه کار است، به تو یاد میده چجوری از خدا استفاده کنی. ببین امریکا وقتی که به مثلا فرض کنید سامانه S-400 بخواد بده به یکی، خب باید چیکار بکنه؟ کلی باید مستشار بفرسته به شما یاد بدن چجوری اینو علم کنی، چجوری باش کار بکنی، این پدافند چجوری کار میکنه. درسته؟ نقش جمهوری اسلامی به این مکتب اینه، مثل یه مستشار الهی به تو یاد میده
چجوری اون سنت های الهی رو،
چجوری اون سنت ها رو به کار بگیری، چجوری اون عقبه رو به کار، چجوری ملائکه بیان کمکت. جلو میریم توی مکتب امام، میگه که خب نجات که خدا متعال، فقط توحید مطلق. حالا میگه من چجوری استفاده کنم از این توحید مطلق، از این نصرت بزرگ. قرآن چقدر متذکر ما میشه، سوره انفال رو بخونیم با هم. بعد قرآن به درستی نشون میده شما جنگیدید، شما که نمیخواستید بجنگید، اولش که ترسیده بودید. ما جنگ رو یه جوری زمینه رو هم فراهم کردیم، مجبور شدید افتادید تو جنگ. بعد شما تو جنگ چند نفر بودید؟ چی داشتید؟ چی داشتید؟ بابا ما ترس انداختیم تو چششون، ما شما رو تو چش اونها بزرگ جلوه دادیم، اونها رو در چش شما کوچک جلوه دادیم، به این بسنده نکردیم، باران فرستادیم زمین زیر پای اونها رو خراب کرد، زمین جای شما رو محکم کرد، به این بسنده نکردیم، ملائکه رو فرستادیم سراغتون. پیروز شد، پیروزی شیرین، پیروزی پر از غنیمت، پیروزی پر از عزت. حالا برگرد میگه خب ما چیکار بکنیم تو این نرم افزاری که شما میخواد ارائه بکنید برای در واقع آزادگان جهان که بیان از این منطقه پیروز استفاده بکنن. یه ببین، ما با یه مفهومی شما رو آشنا میکنیم، این مفهوم مادر همه مفاهیم مقدسه. تعبیر استاد امام حضرت آیت الله شهاب الدینه، جوهره انسانیت، جوهره انسانیت عزم. من به تو عزم رو می آموزم. میگه خدای متعال من میخوام به سوی تو پرواز کنم، من میخوام به سمت تو حرکت بکنم. خدای متعال بهترین کمک برای من چیه؟ تو این دعای 27 ماه رجب روز بعثت میخونیم، افضل زاد یک راحل، اونی که میره به سوی خدا، عزم و ارادتن یختار و کبه ها، یه عزم و ارادهی که تو رو انتخاب بکنم.
پس شما میفرمایین که این در واقع تحلیل های سیاسی، اقتصادی، نظامی که اتفاق میفته از نحوه تعامل جمهوری اسلامی با جبهه مقاومت، اینا یه جورایی پسترین لایه تحلیل، و اگر اون چیزی که شما میفرمایید نباشه، اینا هیچکون کار نمیکنه، چون قابل قیاس هم نیست. چون وقتی مقایسه هم انجام میدیم، ما میبینیم که اصلا از لحاظ تسلیحاتی، از لحاظ مالی، اصلا صحنه برابر هم نیست.
دقیقا همینطوریه. ببینید من متکی کنم این تحلیل مکتب امامی رو به جملاتی از خود حضرت آقا، احساس نشه مثلا سری طلبه این حرفا رو اختراع دارم. متن دینه، متن اسلام نابه، که حضرت آقا بهترین بیان برای ما تبیینش میکنه. آنچه رژیم صهیونیست را تهدید میکند، این صحبت سال 85 حضرت آقاست. سال 85 برادر خوبم، روزگاری نیست که گردانهای رسام اینجوری بلدن بزنن. به معنای مثلا مصطلح نظامیش اینقدر بالا بلند و خوشقد و بالا نشده صحنه غزه، ولی آقا 85 دارین. آنچه رژیم صهیونیست را تهدید می‌کند موشک‌های ایران یا گروه‌های مقاومت نیست تا در برابر آن سپر موشکی اینجا و آنجا به پا کنند. خیلی ادعاش ما سپر موشکی، هر موشکی بزنید، ببینید تو اون منطقه پیروزی سپر موشکی خیلی مهمه. تهدید حقیقی و بدون علاج، بدون علاج. الان تو پیام سال 1402 خوندید که بی بازگشت، بدون ترمیم. 85 حضرت آقا میگه تهدید بدون علاج، میدونید چیه؟ عزم راسخ مردان و زنان و جوانانی در کشورهای اسلامی است که دیگر نمیخواهند امریکا و اروپا و عوامل دست نشاندهشان بر آنان حکومت و تحکم و آنها را تحقیر کنند. البته این تو پرانتز آخر جمله، البته آن موشک ها هم هرگاه تهدیدی از سوی دشمن بروز کند وظیفه خود را انجام خواهند داد. جمهوری اسلامی اعلام میکنه هر کسی علیه منافع انسان، ما میگیم علیه منافع مثلا مردم فلسطین، علیه منافع انسانیت در این عالم کار بکنه، ما کمکش میکنیم. ما مثل غربی ها سر گردنه دنیا ننشستیم دانشمند بدوزیم، اگر به تکنولوژی رسیدیم اینو پتنت کنیم، انواع اقسام حقوق علکی براش درست کنیم، این دست کسی نیفته. منطق اسلامی ما اینه، به تکنولوژی رسیدی، به علم رسیدی، زکات العلم نشرو میخواید زیاد بشه، زکات بدید، اینو هدیه بدید. ما همه تکنولوژی هامون رو هدیه میکنیم. به کی؟ به انسان. بذار هیچ ابایی نداریم از اینکه ما تمام فرمول هامون رو که خدای متعال در این عالم به ما عنایت کرده و ما کشف کردیم و پیدا کردیم، اینا رو در اختیار تمام مستضعفان و آزادگان جهان قرار بدیم. این که روشنه. اتفاق بزرگی اینه که انقلاب اسلامی خودش رو صادر کرد.
پس اونا در واقع بخوایم از نگاه صهیونیستا نگاه کنیم، اونا دارن یه چیز مشترک میبینن تو میدان بین ایران و چیزی که الان تو غزه دارن میبینن.
اونها به درستی به این اشاره میکنن. تو تک تک اون جوانهایی که چهره های مبارکشون رو پشت این چفیه های عربی پنهان کردن و اون سروند های زیبای سبز و سرخی که مزین کرده پیشانی های مبارکشون رو، چهره خمینی و چشم خمینی رو میبینن از پشت این چفیه های عربی و درست میبینن.
درست میبینن.
اون عمق نگاه نافذ امام خمینی که زهره امریکا و اسرائیل میرفت وقتی به اون چهره عبوس، چهره عباسی نگاه میکردن. بله، همون چهره رو دارن میبینن. همون چهره مقاوم رو شما میبینید این چند روز شهید دارن میدن. زیر آوار خانه داره میلرزه از ضربه موج موشک. دست گرفته این رسانه همراه خودش رو، داره آخرین پیامشه. بعد هم زیر اون پیامی که به ما رسیده اینه که این جوان چند لحظه بعد شهید شده و آوار شده ساختمون ریزش. اونجا به ما میگه ما آب و غذا نمیخواهیم ملت‌های اسلامی. قیام کنید.
اون حرف امامو میزنه.
قیام کنید.
قیام کنید.
ما امروز در شرایطی هستیم که همه دنیا از کمک به فلسطین و غزه صحبت میکنن. گاهی اوقات اینجا باید اتفاقا خیلی خوبه، بالاخره چهره انسانی صحنه در تمام قلوب مردم از جوانهای اروپا، امریکا، این طرف اون طرف. ولی اینجا جوان ایرانی باید بدرخشه، مبتنی بر مکتب امام بگه کمک بزرگ به ملت فلسطین امروز چیه.
حالا چرا ما متوجه این اتفاق نمیشیم؟ چون ما سالها بحث سوریه رو داشتیم تو فضای فرهنگی، هرچی نگاه میکردیم این سطح تحلیل ها همون بود. آقا کمک پوله و کمک ایران به جبهه مقاومت. حتی میبینیم تو نخبگان این حرفا میپیچه، ایران همش داره پول خرج میکنه، ایران داره سلاح میده ایران. چرا مایی که اینجاییم اینو نمیفهمیم؟ مشکلمون چیه؟ چمون شده که اینو نمیفهمیم که انقلاب اصلا توی همون جمله که خوندید از حضرت آقا توی سطح دیگه ای داره کمک میکنه و ما توی سطح دیگه ای داریم میشموریم، عدد رقم میشموریم و تحلیل میکنیم و آخرم به پاسخ نمیرسیم. عدد رقم های ما باز جواب نمیده ولی اتفاق رقم میخوره. داعش از بین میره ولی میبینیم عدد رقم های ما هم باز قابل قیاس اون اتفاق نیست. ما چرا متوجهش نمیشیم؟
ببینید اون بخشی از ما که متوجه این پدیده نمیشه، در عینه که انگار بخشی از ما هست، بالاخره در یک سرزمین، در یک جغرافیا، در یک آداب و رسوم، در یک زبان داریم صحبت می‌کنیم ولی گویی متوجه این قصه نمیشه. ببینید ایرانی بودن که فهم نمیاره، در شناسنامه مسلمان بودن که فهم انسان رو عوض نمی‌کنه. اون اتفاقی که ما رو عوض می‌کنه نوع نگاه و اندیشه ماست. ببینید ما مکتب امام همونطور که عرض شد یک مثلا حاکمیت سیاسی لزومن نیست، آن هم هست ولی خیلی عمیق‌تر. ما حکومتی به دست نگرفته بودیم ولی مکتب امامی داشتیم، با اون مکتب امام زنده شده بودیم و اساساً این زنده شدن بود که اجازه داد به ما و کمک کرد و این امکان رو برای ما فراهم کرد که رژیم پهلوی رو ساقط بکنیم. لذا ببینید هر چقدر این اندیشه، انسان با اندیشه‌اش زندگی می‌کنه، هر چقدر این اندیشه در جان ما نشسته باشه، تبدیل شده باشه به نرم افزار اداری ذهن ما، ما توانمندی این ادراک رو داریم. هر چقدر که نرم افزارهای بیگانه روی این در واقع سیستم عامل ما نصب شده باشه، به همون میزان توانایی خواندن این متن مقدس رو و این اندیشه مقدس رو از دست میدیم و اساساً انکارش میکنیم. یعنی هر چقدر خود اونها هم تعجب میکنن، یعنی هی مدامن چون نمیتونه این منطق رو بفهم اسرائیلی، هی دنبال اینه که یه رد پایی مثلا از چیز پیدا بکنه، یه ایرانی بگیره اونجا، یه مثلا خمپاره رد پای روشنی بگیره. آقا این مثلا مارک ایران مثلا موشک باشه. بیراه هم نیست، شاید هم باشه، شاید هم بالاخره تو این فضا استفاده بشه. ولی همون چیزی که گفتیم اساسا یه مرحله رو فلسطین رد کرد که میگه بی بازگشت. وقتی تو منطقه پیروز یه خورده اجازه میخوام تو اون پیش بریم، تو اون منطقه پی توضیح اون منطقه پیروز، اگر عزم شد اون جوهره انسانیت و ملتی به عزم رسیدن که دیگه راه بی بازگشته، دیگه پیروزی، این که از اساس به شما میگه که پیروزی حتمیه، دوباره یه عده دور از مکتب هم میگن که اوکی میشه، اینا احتمالا یه نقشه زمینی مثلا روی ماجرا دارن. بازم ما میگیم ببین مکتب ما مکتب جمع دنیا آخرته، اینجوری نیست بنشینه بگه خدا می آید و ما را پیروز میکند، تنبلی نمیکنه. او میفهمد عزم یعنی عمل، عزم یعنی اراده، عزم یعنی جوشیدن، عزم یعنی قیام، عزم یعنی حرکت. اگر این گونه بودی میفهمد که خدا میاد، لذا کاملا روی زمینه. این حرفا رو نباید یک سری حرفای فضایی ابری تصور کنی، روی زمینه، روی زمین. لذا از همه بیشتر برنامه‌ریزی میکنه، از همه بیشتر تدبیر میکنه، ناموس نظم در عالمو عمیقا متوجه بهش، ولی متوجه یه امری فراتر از اینه. اون چیه؟ اون اینه که اگر در میدان بودی ولو کم بودی، ولی ایستادی خدا هست. اون روزگاری که توان فلسطین سنگ بود، ننشست. چرا؟ چون وارد عزمی شده. انسان عازم ابزار رو درش روح میدمه. شما میگی که واقعا از سنگ که نمیشه کاری کرد، تو نمیتونی با سنگ کاری بکنی. سنگ در دست مؤمن میشه داوود نبی رو قرآن میگه، حالا اینها خودشون رو منتسب میکنن به انبیاء بنی اسرائیل، ولی قرآن میگه قتله انبیاء همینا، میگه داوود آخرش در اون جنگی که حضرت طالوت کرد یه سنگی زد در سر جالوت و بعد میگه ما به او ملک و حکمت دادیم. سنگ ازش چی میاد؟ سنگ وقتی در دست انسان عازم قرار میگیره، همین سنگ در دست انسان عازم تبدل پیدا میکنه، میشه موشک در 20 سال. شما انسان عازم نداشته باش،
همه چی داشته
شبیه باش. امریکا بگو من کمک میکنم، یک لحظه ناوت نیاد تو این صحنه فرار میکنه. چرا امروز امریکا ناو برده؟ جناب پوتین حرف قشنگ زد، گفت مردمی که از مرگ نمیترسن و با ناو چیکار میشه کرد؟ ناو یعنی ناو قوت قلب اسرائیلیه که آقا خالی نکن صحنه رو، نرو تو اون صحنه، ناو خیلی مهمه. تو این صحنه یه خورده حدیشو ببینیم، یعنی مرز قصه رو ببینیم، حرف قشنگ جای خودش باز. اگر ایران امروز رها کنه فلسطین رو و صراحتن داریم طنز میگیم، خب
دست بکشه
ایران، دست بکشه، خب فلسطین میشینه. ما امروز، ما به عنوان بچه های امام خمینی در ایران، به عنوان تربیت شده های سید علی خامنه‌ای در ایران، ظاهرا ما استادیم، مثلا او شاگرده دیگه، غزه شاگرده مثلا. ما امروز مست عظمت غزه ایم، ما در ایران این جلوه خمینی رو به تماشا نشستیم توی حسرت، یادآور و مذکر انسان خمینی برای ما. ما امروز معلم غزه است، ما در آینه غزه خودمون رو باید انگار یه بار دیگه در آب توبه غسل کنیم. ما مبتعدیم، به به، مثل این که مثلا در منطق اسلام اینجوری دیگه، شما میگوی ابا عبدالله الحسین پدر، یا ابا عبدالله پدر تمام، هر کس بنده خداست پدرش اوست، درسته؟ شما در جلوه قاسم ابن الحسن چی میبینی؟ ابا عبدالله الحسین هم نشسته داره لذت میبره، جلوه خود ابا عبدالله الحسینه، ولی جلوه قاسمیست. ابا عبدالله الحسین در سن 57 سالگی نمیتواند جلوه یک نوجوان را به ظاهر داشته باشد، اون کار در این عالم فقط قاسم ابن الحسن میتونه بکنه، اون کارو فقط طفل رضیع ابا عبدالله الحسین 6 ماهه میتونه بکنه، جلوه امام حسینه، ولی در چهره علی اصغر، جلوه خمینیست ولی در چهره غزه، جلوه او یعنی شما اسرائیلی درست میگه، میگه من خمینی دارم میبینم، ولی کودک ها خونش رو خراب میکنن محکم تره، میگه آقا برید. اصلا کسی نقشه رو دیده باشه؟ حالا بعضی وقتا کم دو تیم شما نمیبینیم، مثلا صحنه رو خیلی از دور مفهومی داریم. غزه اصلا تو نقشه هیچی نیست. میگن مثلا غزه مثلا یه شهریه، یه مثلا منطقه، دو تا محله مثلا بزرگ شاید. خب چند ساله، چند تا بمب، چقدر کشته؟ ما به اخبار کشته شدن اونها عادت کردیم. اصلا کشته شدن، اینکه واقعا همه ی آنچه ما آموختیم در مکتب، آدم تو این جلوه میبینه، میگه مرگ رو به بازی میگیره، بچه های کوچیکشون مرگ رو به بازی گرفت، زنها مرگ رو به بازی گرفتن. خب بابا اون جلوهی که بچه کوچک سربریده رو تو بیمارستان رو بردن، مجری شبکه، حالا آنقدم شبکش علیه السلام نیست، مجری به گریه افتاده از این صحنه. خب اون جماعتی که اونجا چرا فرار نمی کنن؟ چون رفح بسته است؟ نه، چون یه مرحله ای از حیات رو درش وارد شدن. ما به عقب بر نمی گردیم. ان الحیات قلیل. چقدر امروز صحنه که فقط باید ما بیش از تحلیل، برادر خوبم، بیش از تحلیل، بیش از نصرت به غزه، ما باید بشینیم غزه رو تماشا کنیم، بیاموزیم. ما باید به غزه نگاه بکنیم، قد بکشیم. زن ایرانی، مرد ایرانی، جوان ایرانی، جوان بسیجی ایرانی، طلبه ایرانی، باد به قبقب نندازیم. اصلا از اخلاق کریمانه الهی دوره. مثلا حاج قاسم میره به صحنه با یه تکبری بگه من اینا رو به این نقطه رسوندم. حاج قاسم رفته مثل با تواضع به تماشای از امام، تعبیرش چی بود؟ حالا تمثیل این چیه؟ امام چیکار کرده با جوانای ایرانی؟ دقیقا امام همین کارو کرده. امام به عنوان یک پیرمردی در جماران، بریم قبل‌تر، به عنوان پیرمردی تبعید شده در عراق و فرانسه، چی داره بده به یه ملتی؟ پول وجوهات امام بود که ملت ایران رو گفتن به حساب همه می‌ریزیم، ملت بیاد قیام. شوخیه که امام چی داشت؟ قدرت داشت، ناو داشت، چی داشت؟ جسارت ها، ولی از باب اینکه اوقعه در نفس بشه. امام عمامه خودشو نتونست نگه داره اون وقتی از ایران داشت میرفت. دیدید چهره رو؟ امام رو تو ترکیه پالتو تنشون کردن، عمامه رو از سر مبارکشون برداشتن. ببین به حسب قدرت ظاهری که امام، بعد چی کار کرده امام که جوان ایرانی، اون جوانی که دنیای امروز، حالا در دوره خود ایران که آقا با چقدر نقشه ها مثلا اینو وارد دنیای شهوت کرده بودن و خارج از دنیای عقیده و جهاد کرده بودن، این جوان رو حضرت امام گرفت، تبدیل به رسید به یه نقطه یا مرگ یا خمینی. در میدان جاله زنان ما رو کشتن، در قیام قم کشتن، کشتن یزد، تبریز، همه شهر. ببین دیگه نمیرفت عقب. چرا؟ دیگه من به یه مرحله ای از حیات و جهاد رسیدم، دیگه زندگی بدون این بی‌معناست. یعنی شما به غزه پیشنهاد میدهید دیگر مبارزه نکن و فرار کن و بیا در یکی از این کشورهای عربی یا اروپایی به یک زندگی لوکس عادت کن. اصلا روی کسی میشه اینو بگه بهشون؟ مقاومت نکن. ببین امروز حرفا چیه؟ دو تا کشور درست کنیم که چی کار کنیم؟ که در صلح زندگی کنید.
اصلا دنبال این نیستن.
برید برید ببین چقدر رفتن، در اردن هستن، بسیاری در مثلا مصر هستن، بسیاری در اروپا هستن. برید زندگی کنید. کجا وایستادید؟ غزه چی داره؟ آب بسته، برق بسته، وب بسته، زندگی بسته. برادر خواهم، ما معنی زندگی در اردوگاه رو متوجه نمیشیم. در اردوگاه به دنیا میای، در اردوگاه بزرگ میشی، در اردوگاه میمیری. اردوگاه به این فلسطینی میگه که بابا یه در باغ سبز نشون میده، آقا دنیا رو ببین، زندگی کن. کجا وایستادی؟ یه سوال از تو میپرسه، با اون خون فوران کرده، زندگی چیست؟ امروز غزه تفلسفه، فیلسوفی کرد باید غزه رو، باید نشست تماشا کرد مثل یک فیلسوف چی میگه، چقدر فلاسفه بحث کردن معنای زندگی چیست. بیا از این جوان فلسطینی بپرسیم معنای زندگی چیست در دوره‌ای که ببین یه وقت در دوره‌ای هستیم، در دوره‌ای هستیم مثلا فرض کنید در دوره انقلاب چپ ها مثلا 70 سال قبل، آقا همه کشور رو به هم ریخت از آقا یه کشور. ببین الان تو چه دوره غزه عظمت اینجاست، همه کجا، کشورهای اسلامی همه دارن دست و پا مثلا میشکستن چیکار بکنن دولتاشون برای تطبیق امثاله. مردم دنیا مشغول زندگی مادیه، دلار گرون شد نشد، همه دنیا دغدغه همینه. در ایران خودمون هم بالاخره کم و بیشتری میبینیم. وسط این دنیا یکی بلند شده، قائم دست بلند کرده، اینجوری من زندگی نمیکنم. دارم میگم معلم امروز بشر قصه. حالا تو این گیرودار مثلا یه عده سوالشون میگه ایران کمک کرد. ایران کمک کرده، بله. کمک بزرگ، کمک بزرگ شخصیت قضیه شخصیت دیگه شده. چرا این اتفاق افتاده؟ این هم یه مقدار مرورش خوبه. ایران چطوری این رو داده بهشون؟ این چیزی که حالا توی سوالام هست، اصلا ما چه تعبیری باید بکنیم؟ ایران چی داده؟ خب یعنی چی؟ عزم دیگه چیه؟ شخصیت دیگه چجوری ایران این کارو کرده؟ ببینید، طبع انسانی ضد استکباره. من گرسنه باشم، دوست عزیزی نه، دشمن رذلی یک چلو کبابی رو جلوی من پرت کنه با تحقیر، ببین طبع انسانی نه، میگه من حاضرم از گشنگی بمیرم اینو نخورم، زیر منت نباشم. قرآن به شما میگه صدقه میدی با منت باطل نکن، چون فقیر به فقر خودش بسوزه بهتر از اینه که زیر منت و دین باشه. طبع انسانی اینه، فطرته. انسان از ذلت متنفره، کافر و غیر کافر هم نداره. همین انسان خارج از انسانیت مثلا نتانیاهو هم شخصیتش اینه، چون این فطرت پای است، از ذلت انسان بیزار. حالا چی میشه بشر به بردگی و ذلت میفته و استکبار توی طلب کبریایی، طلب بزرگی، همه رو به بردگی و بندگی خودش میکشه؟ چی میشه؟ کسی دوست داره؟ یعنی حتی شما برو ازناب، یعنی بن سلمان لذت میبرون وقتی که ترامپ تحقیرش میکرد، میگه شما مثل گاو شیرده برای من، به خدا در درون این شکست. ولی مجبوره، انسان ها مجبور میشن به بردگی. چرا؟ خیلی مکتب امام اینو قشنگ توضیح میده، میگه برای اینکه شما در درون خودت یه ضعفی داری، دشمنت اون بیرون نیست، دشمنت اسرائیل و نمرود و فرعون نیست، شما در درونت یه ضعفی داری، تو از خودت شکست خوردی، تو چنان در درون خودت اسیر طمع ها و ترس ها هستی. دقیقاً استکبار این رو میشناسه و روی اون سوار میشه. اگر بردگی نکنی چی؟ سهمت از بیت المال رو قطع میکنم. چه جوری مردم رو کشوندن به مبارزه با امام حسین؟ مردم کوفه که قیام کرده بودن کنار مسلم، ترس و طمع. گفت لشکر شام داره میاد. اصلا ترس یه کاری میکنه با لحاظ روانی با شخصیت انسان. انسان مشاعرش رو از دست میده. مورخین بحث میکنن، زنان کوفه اومدن دست مردان کوفه رو گرفتن بردن. حالا اینجا نقش جدی زن اتفاقا در امروز رو اگر فرصت هایی باشه صحبت بکنیم. زنان کوفه بودن که حسین رو کشتن، دست شوهرانشون رو، همسرانشون رو، پسرانشون رو گرفتن بردن. خب توی اون صحنه یک شایعه اومده که آقا لشکر شام داره میرسه، با زنهای شما چه ها؟ مورخی میگن لشکر شام تا میخواست بیاد اینجا میدونید چقدر طول میکشید؟ اگر این قیام رو شما ادامه میدادید 30 نفر بیشتر در دارالاماره ابن زیاد نبودن، زیر دست و پا له می شدن، اصلا به جنگ نمی رسید. چی شد؟ شما در درونت یه ترسی داشتی، رو اون ترس استکبار سوار شد، یه طمعی داشتی. عمر صد واقعا حسین کش بود؟ یه طمعی گرفتارت کنه تو سطوح فرماندهی، بگی حالا بیار تو سطوح اون بیچاری رذلی که دنبال خیام داره می دوه گوشواره‌ای بدزده. طمع رو این سوار میشه. طمع بیشتر زنده ماندن. کیا نرفتن کربلا؟ یه رفتن جنگیدن، یه بسیار نرفتن. چرا؟ طمع چهار روز بیشه. اگر انسانی در درون خودش از ترس و طمع عبور بکنه، او برده نخواهد شد. اولین آموزه اسلامی اینه، عزت. ببینید کربلا چرا جهانی خواهد شد، چرا این ظرفیت رو داره که اربعین حتما جهانی بشه، امام حسین حتما جهانی بشه؟ چون امام حسین مذهبی صرفا نیست. البته اساسا اسلام اینه، دین انسانیت، بهترین جلوه انسانیت. ولی شما تو خود کربلا نگاه بکنید، وهب نصرانی اونجا چی کار میکنه؟ زهیر عثمانی مذهب اونجا داره چی کار میکنه؟ ببین یه چیز دوزاری همه افتاده، عظمت‌های اسلامی قصه رو به خدای نکرده نمیخوام انکار کنم، او بالاست، ولی کف ماجرا اینه. دوباره تو این مجاهدین فلسطینی خیلی جالب، این چند روز کلیپ اومده بود، خود مجاهدین فلسطینی رو میخوندن. ان الدی ابن الدی قد ركز بین اثنتین، این حرامزاده پسر حرامزاده من رو بین دو چیز مخیر کرده، بین الذله و السله، بین ذلت و شمشیر و حیات من الذله. ما گویاقات نمیخونیم این حیات من الذله رو، میگیم گذشتهش نه، یا من رو بین دو چیز مخیر کرده، بین ذلت و شمشیر و حیات من الذله. پیام عاشورا اینه دیگه، زیر با زندگی با اینها مرگ در برابرش هزاران بار شرف داره. ما بعد این جالبه، نسخه های صلحی که برای غزه میچیم نسخه های ذلت. تعجب میکنیم اینها نمیپذیرن. بهش میگه که من از ذلت، من با یه حیاتی آشنا شدم که مرگ درش زیباست، چون عزته و من بر نمیگردم،
ولش نمیکنم.
حالا انقلاب اسلامی چه کمک کرده؟ انقلاب اسلامی یه بخشی این اندیشه رو آورده حضرت امام بالا. اما یه وقت اندیشه رو شما در کلاس و درس و مدرسه میخوای ببری خیلی سخت. یه وقتی اندیشه رو در جلوه تحقق داری آموزش میدی و معلمی میکنی. معلم انقلاب حضرت امام و به تبع او این ملت بزرگ و این بسیجی های بزرگ و این ملت بزرگ قائم چی رو آموزش میشود؟ ببین تا قبل از انقلاب اسلامی هم حرکت سلحشورانه مقابل اسرائیل داریم. ما اختراع نکردیم جنگ با اسرائیل را، ما منطق پیروزی را زمزمه کردیم. قبلش هم داشتن می جنگیدن ولی امید به پیروزی نبود. چرا مجاهدی مثل یاسر عرفات رسید به این نقطه مذاکره؟ چون دیدن به سرانجام نمیرسه این مبارزه. چرا اون مبارزه به سرانجام نمیرسید؟ مگه مبارزه نبود؟ مگه اخلاص نبود؟ مبارزه در مکتب اسلامی نبود. اون مبارزه چپ پایه اسمش عدالته، اسمش آرزوهای بزرگه. تو در اون منطقه مبارزه نمیتونی بدرخشی. خدا رو به کمک خودت نمیتونی. نمیتونی اتحاد درست بکنی. بعد از یه مدتی خسته میشی، پشیمان میشی، میگی مذاکره بکنی. چقدر از مجاهدین در عالم امروز سنی ازشون میگذره، اون باد جوانی از سرشون خارج میشه، میفتن
به این نقطه میرسن.
به این نقطه میرسن. چرا؟ یا اون مبارزه پیروز میشه. جمهوری اسلامی در سایه رهبران الهیش، در سایه بسیجیانش پیروزی رو نشون بشر داد. امکان داره پیروزی. ببین شما میخوای از یه جوبی بپری، تمام عزم خود رو جزم میکنی، هی میبینی آقا هر کی میپره میفته تو جوب، یه جوب عمیق، میره آب میبردش، غرق میشه، میپری، عزم کردی، میخوای رها بشی، میخوای از این دنیای ذلت عبور کنی بری اونور آب، ترس وجودت رو دو تا کار ده. یه کار اینه که آقا ببین تو منطقه باید بپری، این طرف موندن ذلت. با خود بنی اسرائیل حضرت موسی این کاری کرد، بریم به سمت آب. در آب غرق شدن بهتر از اینه که در دست این فرعونی ها ذلیل زندگی کنی. اینا نمیدونستن قرار برن به سمت آب باز بشه نیل. خیلی صحنه سختی ها. پیغمبر اومده نجاتشون بده، داره میبره به سمت نیل. اگر اینجوری اومدی نیل برای تو باز میشه. بپر. حالا یه نقطه اینه، بعد از نیل دیگه، بعد از نیل که پیروزی خیلی امکانش ساده است، درسته؟ بعد از اینی که انقلاب اسلامی کرد آنچه کرد، وایستادی مقابل دنیا 8 سال دست خالی، تمام جوامع ریختن سر ما، هیچی نشد، تمام ابر تحریم ها رو سر ما، جهان اینو داره میبینه. امکان اون چیزی که انقلاب اسلامی برای جوان فلسطینی جدا از اون اندیشه بزرگی که حضرت امام برده، خب شما مؤسسین این مبارزین رو ببینید، جناب فتحی شواقی مؤسسین جهاد اسلامی، مست ولایت فقیه امام خانده همه رو، یه اندیشمند بزرگ فتحی شواقی، در خود حماس ببینید احمد یاسین، رنتیسی، بزرگانی که تو این صحنه بودن کاملا از این اندیشه نوشیده، ولی اون اتفاق بزرگی که فارغ از جلوتر از اندیشه تو صحنه تحقق جمهوری اسلامی ما کردیم، شد ملت ها میتوان. یه وقتی با اندیشه من میگم شما میتوانی، یه وقتی تو صحنه عمل شد، ببین شد، ببین میشود. حالا جمهوری اسلامی در کریمانه ترین حالت چی میگه؟ میگه ما کردیم شد، شما به میدان باشید، اگر به میدان باشید ما تمام هستی خودمون رو در طبقه اخلاص میذاریم برای شما. بله سلاح هم کمک میکنه. ولی امروز حضرت آقا فرمایششون چیه؟ میگه آقا شأن فلسطین رو و غزه رو نیارید. بابا ما داریم میبینیم کلاس کار غزه رو. این استاد خودش امروز، مثل این که یه روزگاری مثلا فلان آیت الله شاگرد فلان آیت الله، فلان طلبه شاگرد فلان آیت الله، یه روزی این طلبه میشه آیت الله، اون آیت الله استاد به چه چشمی به این طلبه دیروز خودش و آیت الله امروز نگاه میکنه؟ دیگه انگار خیلی هم افقن، حضرت آقا اصلا به چشم تحسین، اصلا ما به دست و پیشانی اینها بوسه میزنیم، همونطوری که به دست و پیشانی بسیجی های خودم حضرت امام، حضرت امام همین کار با ملت اینا رو یادشون. حالا خود حضرت امام میگه که من آرزوم اینه با این بسیجی ها مشهور، من مست بسیجی های خودم، رهبر ما آن طفل 13 ساله است. حضرت امام رهبره دیگه، مگه رهبری رو میشه به دیگران مثلا تعارف زد؟ مگه شوخی داره میکنه؟ رهبر ما آن طفل 13 سال است. میدونی رهبر ما آن طفل 13 سال یعنی چی؟ یعنی من خمینی هم با همه عظمت هایی که شروع این ماجرا از من خمینی هم این طفل 13 ساله رو میبینم داره جانم تغذیه میکنه.
دست شما درد نکنه، استفاده کردیم. از مهمان عزیزمون تشکر میکنم، همچنین از شما شنوندگان عزیز. چیزی که شنیدید اولین ویژه برنامه روایت فتح بود. برای شنیدن پادکست به کانال رادیو روایت در ایتا و یا صفحه رادیو روایت در پادگیرهای مثل شنوتو و کست باکس مراجعه بکنید. متن پادکست ها هم بعد از چند روز در سایت رادیو روایت بارگذاری میشود.